ها منو به آرامش میرسونه.
آرام بخشترین لحظه در این ماه رمضان برای بنده هنگام نماز مغرب است و روز عید فطر.
الحق و الانصاف که هم پیامک هاتون خیلی قشنگ و شنیدنیه و هم تلفن هایی که به برنامه سلام زندگی داشتید، انشالله فرصت بشه همه این پیامک ها رو بخونیم و همه تلفن ها رو پخش بکنیم که دوستان عزیز شنونده دیگه هم بهره کافی رو ببرن. خانم شریف موسوی در خدمت شما هستیم با ادامه بحثمون.
هستم در خدمتتون. با توجه به اینکه در زمان روزه‌داری علت افت قند ممکنه خیلی اوقات ما نتونیم مدیری یت هیجاناتمون رو داشته باشیم و این رفتارهایی باشه که گاه احسان این پرخاشگرانه است، مدادن انفعالی که نمودی صبر هست بسیار کارگشاست. اگر ما بتونیم در این ایام وقتی فرزندمون به دلیل گرسنگی و افت قند خون رفت از این تکنیک استفاده بکنیم، قطعا میتونیم هم پرستی رو فرزندمون دریافت بکنیم و هم به اون نشون بدیم که ما میفهمیم تو رو و الان درک میکنیم این شرایط رو، بدون اینکه بخوایم صحبتهای اون رو قضاوت بکنیم. مهارت دیگری که در امر گوش دادن داریم، مهارت گوش دادن فعال هست و اون زمانی هست که ما از صحبت‌های طرف مقابلمون متوجه میشیم که الان نیاز داره من با اون همدلی بکنم، یعنی نیاز داره بگم که احساسات تو رو میفهمم و یا گفتار تو رو و پیام تو رو متوجه میشم. این گوش دادن فعال به معنای این نیست که من به خودم اجازه بدم که صحبت‌های طرف مقابل رو داوری کنم. تنها اون چیزی که از صحبت‌های فرد مقابل برداشت می‌کنم، گفتار رو مجدداً انعکاس میدم. میدونم الان منظورت این بود که سر کار مشکلی پیش اومده. متوجه شدم که الان از دست همکارت ناراحتی، متوجه شدم الان از فرزندمون دلخوری. همین اندازه انعکاس احساس و انعکاس محتوای پیام، طرف مقابل ما این پیام رو میده که من دارم تو رو میفهمم، علاقمندم به این که ادامه بدی صحبتت رو و اهمیت میدم به حرفهای تو، و همین باعث میشه که تمام اون تنشی که در فرد مقابل داره از بین بره. مزایای دیگری که این مهارت گوش دادن داره این هست که باعث میشه ما بتونیم اطلاعات منصفانه ای از طرف مقابل به دست بیاریم، زیرا بدون سطح پیام اون با گفتارمون وارد بشیم، اجازه میدیم منظور پیام ایشون کاملا گفته بشه و در نتیجه باعث میشه که در دفعات بعد ما هم گوش شنوایی رو برای شنیدن پیام‌های خودمون داشته باشیم.
بسیار عالی، این دو نکته خیلی قشنگ بود و خیلی هم به کارمون میاد که در ماه مبارک رمضان تشخیص بدیم که کجا الان باید گوش دادن انبلی رو گزینش بکنیم، یه مقدار با سکوت بریم جلو و قضاوت عجولانه نداشته باشیم و کجا یه مقدار فعالتر گوش بدیم و باعث ترغیب طرف مقابل بشیم و صحبت‌هاش رو عاشقانه و به قول شما همراه با احترام بشنویم و بهش بفهمونیم که ما داریم درکت میکنیم. این رو یه مقدار دیگه بیشتر باز بکنیم. فکر کنم دوستان عزیز شنونده هنوز پذیرش داشته باشن.
بله، من یه توضیح دیگه رو خدمتتون عرض بکنم. گوش دادن انفعالی به معنی نیست که من در سکوت مطلق تنها شنونده پیام باشم، بلکه باید این زبان بدن به درستی استفاده بکنم و با زبان بدنم به طرف مقابل بفهمونم که مشتاق شنیدن ادامه صحبت‌های شما هستم و همراه با اوج پیام ایشون من هم با زبان بدنم به اوج برسم و زمانی که ایشون آرومتر میشن من هم نشون بدم که همراه با طرف مقابلم آرامتر هستم. این طریق ما میتونیم نشون بدیم که داریم پیام رو به درستی درک میکنیم و مشتاق ادامه گفتگو هستیم. سر این که من سکوت رو اختیار بکنم و یا حتی تماس چشمی نداشته باشم و بگم که خب دارم از تکنیک گوش دادن انفعالی استفاده میکنم قطعا درست نیست و شاید در طرف مقابل ما احساس این که من اهمیت نمیدم و یا دارم بی احترامی میکنم به وجود بیاد. پس به این نکته دقت داشته باشید.
بسیار عالی. در ماه مبارک رمضان حالا امسال مصادف شده با ایام امتحانات بچه ها.
بله.
به قول شما معمولا مادرها که بیشتر سر و کار دارن با بچه ها تنظیم بکنن ساعت خوابشون و ساعت بیداری، ساعت مطالعه، اینکه چه تغذیه‌ای رو برای سحرها و برای افطار در نظر بگیرن، همه اینها به کنار. اما به قول ما بعضی موقع رفتار بچه ها مخصوصا بلوغ رو دارن میگذرونن باعث میشه یه مقدار مادر عصبی بشه. در این جور مواقع واقعا چه رفتاری رو باید گزینش بکنیم که به دادمون برسه، اون موقع عجولانه تصمیم نگیریم، قضاوت نکنیم، پرخاشگری نکنیم، خدای نکرده سرزنش و توهین نکنیم و الی رفتارهای بعدی که خدای نکرده میاد به دنبالش؟
قطعا خب سن نوجوانی خود شاخصه های خاص خودش رو داره، ضمن این که ایام خاصی هست، بچه های ما روزه دارن، ضمن این که در ایام امتحان به سر میبرن و همه اینها فشار روانی مضاعفی نسبت به بقیه ایام رو داره بر بچه وارد میکنه. این رو در نظر داشته باشیم. اون کسی که قرار صبورانه رفتار بکنه در درجه اول پدر و مادران هستن و یاد بدیم به بچه هامون. بنابراین در ایامی که بچه روزه دار هست مراعات بکنیم و از بحث و گفتگویی که منجر به مجادله بشه حتما خودداری بکنیم، سعی بکنیم که صبرمون رو بالا ببریم، تنها شنونده باشیم با همین دو مهارت گوش دادن و اجازه بدیم فرصتی در بعد از افطار، زمانی که بچه روزش رو باز کرده، افطار کرده، قند خونش رسیده به حد مفید، در اون زمان شرایط اون رو بسنجیم و زمانی که دیدیم آرامش و پذیرش لازم رو داره بریم سراغ مهارت بعدی که مهارت صحبت کردن هست.
بسیار عالی. یادمون باشه باید پذیرش در طرف مقابل به وجود بیاد، وگرنه خیلی وقتها صحبت‌های ما بی اثره. خودمون هم خیلی وقتها تجربهش کردیم. ازتون پرسیدیم که کدوم لحظه از ماه مبارک رمضان براتون خیلی آرامش بخشه و چرا. 329-10-551 329-10-552 پیش شماره 025 شماره پیامک 3553. خانم منصوری از حبیب‌آباد اصفهان گفتن لحظاتی که سیم دلمون وصل میشه و دعا میکنیم به درگاه خدا بهترین لحظه های آرامش بخشه و چقدر خوبه که توی این لحظه ها اولین دعامون برای فرج مولامون امام زمان باشه. آقای مهدی قاسمی از بیرجند هم گفتن موقع افطاری هر چهار فرزندم با هم سر سفره که میشینیم میخندن و شادن، ما هم با اونها شاد هستیم. این لحظه برای من آرامش بخشه.
بعد از نماز توی حیاط وایساده بود و داشت درختای سرسبز توی حیاط مسجد رو نگاه میکرد که دید حاج آقا مرادی داره سمتش میاد. سلام علیکی کردن و سر حرف باز شد.
حاج آقا من یه سوال دارم که خیلی جوابش برام مهمه.
آقای مرادی مهربانانه گفت
چشم، اگه جوابشو بدونم خوشحال میشم بهتون کمکی کنم.
مرد خیلی آروم گفت
من رفتنیم.
آقای مرادی با تعجب گفت
یعنی چی؟ راستش خب دارم میمیرم.
حاج آقا مرادی تسبیح داد به اون دستشو پرسید
دکتر دیگه ای خارج از کشور؟
نه حاج آقا، همه اتفاق نظر دارن، گفتن خارجم نمیشه کاری کرد.
آقای مرادی به بالا نگاهی کرد و گفت
خدا کریمه، انشالله که بهت سلامتی میده. یعنی حاج آقا اگه من بمیرم خدا کریم نیست؟
آقای مرادی سرشو به علامت تایید تکون داد و گفت
راست میگی. حالا سوال چیه؟ راستش حاج آقا من از وقتی فهمیدم دارم میمیرم خیلی ناراحت شدم، از خونه بیرون نمی اومدم، کارم شده بود توی اتاق موندن و غصه خوردن، تا اینکه یه روز به خودم گفتم تا کی منتظر مرگ باشم. خلاصه یه روز صبح از خونه زدم بیرون، مثل همه شروع به کار کردم، اما با مردم فرق داشتم، چون من قرار بود برم و انگار این حال منو کسی نداشت. خیلی مهربون شدم، دیگه رفتارهای غلط مردم اذیتم نمی کرد.
با خودم میگفتم بذار دلشون خوش باشه، بذار دلشون خوش باشه که سر من کلا گذاشتن. آخه من رفتنیم و اونا انگار نه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، من کار میکردم اما حرص نداشتم، بین مردم بودم اما بهشون ظلم نمیکردم و دوستشون داشتم. ماشین عروس که میدیدم از ته دل شاد میشدم و دعا میکردم. گدا که میدیدم از ته دل غصه میخوردم و بدون اینکه حساب کتاب کنم کمک میکردم. مثل پیرمردا برای همه جوونا آرزوی خوشبختی میکردم. الغرض این که این ماجرا منو آدم خوبی کرد. حالا سوالم اینه که من به خاطر مرگ خوب شدم و خدا این خوب شدنو قبول میکنه حاج آقا؟
حاج آقا مرادی با تحسین به مرد نگاه کرد و گفت:
بله، اونجور که یاد گرفتم و به نظرم میرسه آدم ها تا دم رفتن خوب شدنشون واسه خدا عزیزه.
مرد سرشو انداخ پایین و خداحافظی کرد و داشت میرفت که آقای مرادی پرسید:
راستی نگفتی چقدر وقت داری؟
راستش آقا معلوم نیست، بین یه روز تا چند هزار روز.
آقای مرادی یکم فکر کرد و گفت:
یه روز تا چند هزار روز؟ خب منم تقریبا همینقدر رو وقت دارم، مگه بیماری چیه؟
حاج آقا بیمار نیستم.
حاج آقا مرادی که ترکیبی از تعجب و عصبانیت شده بود پرسید:
پس چی؟
راستش فهمیدم بالاخره مثل همه مردنیم. رفتم دکتر گفتم میتونید کاری کنید که نمیرم؟ گفتن نه. گفتم خاره چی؟ باز گفتن نه. خلاصه حاجی ما رفتنی هستیم، کیش چه فرقی داره مگه؟ بعد من تصمیم گرفتم خوب باشم، با خودم، با مردم، با خدا، با همه.
مرد اینو گفت و خندید و رفت. عرفت الله ربی حلو 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 حیاتی مذ عرفت الله ربی اشرق النور بی قلبی من البش روح حیاتی. سلام، زندگی از رادیو معارف ازتون پرسید کدوم لحظه از ماه مبارک رمضان براتون همراه با آرامشه و چرا؟ ۳۲۹ ۱۵۵۱ پیش شماره 025 قم، رادیو معارف. سلام زندگی.
من دعایی که حضرت امام سجاد علیه السلام در ودا با ماه رمضان وقتی خونده میشه واقعا گریه میکنه، یعنی احساس میکنم که دیگه نمیدونم سالی دیگه زنده هستم که این توفیق رو داشته باشم که به این خوبی بتونم با این دوست عزیز دوباره ارتباط داشته باشم.
اقدس ظفرنژاد از سبزوار: بهترین لحظه ها سحرهای ماه رمضانه که فرصت مناجات با خدا و نماز شب و تلاوت قرآن رو پیدا می کنیم که امرار و ملک شدن آرامش دنیا و آخرت رو برای ما به ارمغان میاره. شفیان از اصفهان گفتن: بهترین لحظه برای من ظهره، بعد از نماز ظهر که به جماعت هم میخونیم با مادرم برمیگردیم خونه. باورتون نمیشه، انگار انقدر سبکبال میشم که حس خیلی خوبی به هم دست میده، مثل حالت پرواز. صرف 912-0433 گفتن: بهترین لحظه عمرم وقتیه که تواشی میشنوم، چون انگار اون لحظه با خدا و ائمه دارم حرف میزنم. الان که این تواشی پخش شد من با چشمانی اشکبار گوش میدادم. حلوة حلوة حلوة
سلام زندگی و تمام همکارانی که برای این برنامه دارن زحمت میکشن، خیلی خوشحال میشن و امیدوار از اینکه شما عزیزان اینقدر به این برنامه عنایت و توجه دارید و این عنایت و توجه و محبت شما نسبت به این برنامه باعث دلگرمی دو چندان ما میشه برای ادامه دادن بهتر به این برنامه که انشالله کیفیتش هم بهتر خواهد شد. همونطور که این عزیز بزرگوار و شنونده گرامی در مورد بخش‌های تواشی برنامه نظر دادن، منتظر شنیدن نظرهای شما بزرگواران هم هستیم در مورد بخش‌های مختلف برنامه سلام زندگی. انشالله که دریغ نخواهید کرد. خانم دکتر شریف موسوی، قرار شد که گوش دادن انفعالی و گوش دادن فعال رو داشته باشیم و گزینش بکنیم که کجا کدوم یکی بهتر هستش. اگر نکته هایی در مورد گوش دادن باز هم باقی مونده، بی صبرانه منتظر هستیم که بشنویم، وگرنه بریم به سراغ گام بعدی، یعنی پذیرش برای صحبت کردن و یک صحبت کردن سالم و گفتگو.
هستم در خدمتتون. من یه نکته ای رو عرض کنم خدمتتون. یه سری از رفتارهای ما مانع گوش دادن به درستی هست، حتما باید اجتناب بکنیم از اونها. یکی از اونها این هست که قضاوت زود هنگام داشته باشیم، این که پیش داوری بکنیم، یعنی ذهن طرف مقابل رو بخونیم و احساس کنیم داریم پیش بینی میکنیم که قراره بعد از این چه حرفی زده بشه، خودمون رو حق به جانب نشون بدیم، مجادله بکنیم و یا اینکه مقایسه بکنیم صحبت‌های طرف مقابلمون رو با فرد دیگری در ذهنمون، ابراز بی‌موقع احساسات داشته باشیم، نصیحت بکنیم فرد مقابل رو، راه حل ارائه بدیم و یا اینکه ذهن ما به علت وجود عوامل مزاحم فیزیکی مثل تلویزیون، مثل تلفن، از گوش دادن به درستی پیام طرف مقابل منحرف بشه. دقت کنیم که یه وقت این موانع باعث نشه که در فرد مقابل ما این حس که ما احترام و پذیرش لازم رو نسبت به ایشون نداریم به وجود بیاد.
بسیار عالی. و گام بعدی صحبت کردن.
بله بله. مهارت بعدی که باید در گفتگوی اثر بخش یاد بگیریم مهارت صحبت کردن هست. اگر مقایسه بفرمایید خانم شیرعلی، خودتون در بین اطرافیان، ما تقریبا 4 سبک صحبت کردن داریم. بعضی از افراد سبک صحبت کردنشون سبک صحبت کردن تهاجمی هست، یعنی احساس میکنن حقشون رو باید از طرف مقابل بگیرن و این طرف مقابل هست که حق اونها پایمال کرده، در نتیجه پرخاشگرانه رفتار میکنن. بعضی از افراد سبکشون سبک منفعل هست در صحبت کردن، یا به دلیل نداشتن اعتماد به نفس و یا به دلیل ترس از ناراحت شدن طرف مقابل یا ترس از مجادله
یا سعی ترس میکنن از اثرگذار نبودن. بله. و بی نتیجه بودن.
بله دقیقاً، حرفشون رو مطرح نمی‌کنن و سعی میکنن که تنها شنونده باشن و این هم بسیار آسیب رسان خواهد بود. گروه دیگری از افراد سبک صحبت کردنشون تهاجمی انفعالی با هم هست، یعنی اون زمانی که باید صحبت بکنه صحبت نمی‌کنه و خشمش رو در جای دیگری و به طرز دیگری ابراز میکنه. مثلا خانومی از خوابیدن زیاد همسر ناراحته، اما به جای اینکه صراحتا این رو عنوان بکنه، با پرخاشگری سر و صدا ایجاد کردن و یا شکایت کردن در جای دیگری مربوط به موضوع دیگری داره این ناراحتیش رو ابراز میکنه،
یا با دیگر اعضای خانواده یه جور به در گفتن که دیوار بشنوه.
دقیقا. و اما سبکی که مد نظر ماست و سبکی هست که مهارت هست، سبک گفتگوی صریح هست. در گفتگو و صحبت کردن صریح ما پیاممون رو به راحتی منتقل می کنیم، احساسمون رو و محتوای پیامی که می خواهیم اعلام بکنیم، اما حق طرف مقابل رو در نظر داریم و رعایت میکنیم طوری که حق طرف مقابل ضایع نشه. بنابراین اون چیزی که ما الان مد نظرمون هست گفتگوی صریح هست، نه سه سبک دیگر که هر کدوم اونها مشکلی داره و قطعا رابطه ما رو دچار آسیب خواهد کرد.
با باز هم یادمون باشه که در ماه مبارک رمضان درسته که همه لحظه ها رو ما رو تقریبا به خدا وصل میکنه، اما یادمون باشه این تشنگی و گرسنگیه شاید لحظه مناسبی برای صحبت کردن نباشه. گزینش این فرصت که کی بهتره برای صحبت کردن خودش یه هنر و مهارت. یادمون باشه
این که ما دقیقاً بدونیم الان زمان مناسب برای گوش دادن هست یا زمان مناسب برای صحبت کردن، ویژگی های طرف مقابل ما در ایام روزه داری این رو به ما کاملا نشون خواهد داد، این که الان آیا واقعا پذیرش صحبت کردن رو داره یا نه. صرفا ما الان فقط باید شنونده باشیم و مناسبی که ایشون سر حاله اون موقع من صحبتم رو عنوان بکنم.
تقریبا بعد از جمع شدن سفره سحر و بعد از جمع شدن سفره افطار که همه هم تقریبا دوره هم هستیم، تمام گزینه ها فکر میکنم آماده هستش برای اینکه یک دوره همی صمیمی رو ترتیب بدیم، حرف های همدیگر رو بشنویم از جون و دل و با صمیمیت و احترام این دوره همی رو به یک نتیجه مطلوب برسیم.
اصلا همینطوره، همون زمان که ما سر سفره افطار نشستیم یه مقدار جمع کردن و بلند شدن و متفرق شدن رو به عقب بندازیم و همونجا سر سفره افطار از برکات این سفره استفاده بکنیم.
آخه چقدر هم میچسبه،
دوره هم هستیم، همه افراد هستن و دیگه فردی گرسنه نیست. بهترین زمان هست برای اینکه اون موقع ما گفتگو داشته باشیم با همدیگه و همه این مهارت‌هایی رو که انشالله امروز یاد گرفتیم بتونیم پیاده بکنیم برای اینکه به اون آرامشی که مد نظرمون هست در خانواده برسیم.
این نکته هم باز یادآوری بکنم، شما اگر نیاز به توضیح دیدید بله. بیشتر توضیح بدید. درسته که بعد از سفره افطار ما می‌خوایم پراکنده نشیم، یه مقدار تعویق بندازیم جمع کردن سفره رو و دور همدیگه یک گفتگوی صمیمی و سالم و اثر بخش رو ترتیب بدیم، یادمون باشه خدای نکرده با یک صحبت، کنایه، سرزنش، خدای نکرده توهین و بی‌ادبی و باعث تنش ایجاد شدن بین افتگوی صمیمی نشیم که این خدای نکرده این افطاریه بهره ما رو همه نشه.
اصلا همینطوره، ما در مهارت صحبت کردن این رو میگیم که چطور باید صحبت که اون سه نیاز اساسی ما برابر مشروط بر این نیاز فرد دیگری از خانواده خدای نکرده زیر پا نره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از صحبت‌های شما خانم دکتر شریف موسوی، انشالله که مورد توجه دوستان عزیز شنوندمون قرار گرفته باشه. خانم یا آقای میخچی از مشهد مقدس باز هم برای ما پیام دادن، برای من اون لحظاتی که خیلی گرسنه، تشنه و بیحال میشم شیرینه، چون احساس میکنم به خدا نزدیکترم و باعث آرامش من میشه. 0935-0211 گفتن بهترین لحظه تقسیم کردن شادی خودم با دیگرانه و انفاق از روزی هایی که خدا به من عنایت کرده. محمدزاده از تهران به اهالی برنامه سلام زندگی پیام دادن و گفتن برای من بهترین لحظه زمانیه که با جمع خانی در رادیو قرآن میخونم و یک لذت بی انتها از این قرائت و همراهی میبرم.
انسانی که به نام خدا وارد یک کاری شد هرگز در کار نمیماند.
الله پروردگار من است، بعد استقامت کن، همین یک قدم.
خداوند ربان تر است به بندها از محبت مادر به فرزند عزیزش.
هستند از ظلمت ها به نور مطلق کشیدند، اگر بخواهیم به این مقام برسیم چه باید بکنیم؟ تمسک به قرآن. هر زمان بخوان ای جان
حمد حضرت سبحان. و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال.
هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان. از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن، مصحف خدا.
با قرآن باید مأنوس شد.
واقعا خیلی قشنگ میشه اگر بعد از سفره افطار میخواییم به تعویق بندازیم این جمع شدن سفره رو و کلام خودمون رو، صحبت خودمون رو با همدیگه آغاز بکنیم، چند آیه از قرآن کریم رو بخونیم که برکت بده به گفته هامون، به شنیده هامون و نورانی بشه انشاءالله این دور همی و به یک نتیجه مطلوب برسه. همین کار رو بعد از سفره سحر هم میتونیم داشته باشیم دور همدیگه و باور کنید که چقدر شیرین و دلنشین میشه، علاوه بر این که بچه هامونم درست حرف زدن رو یاد میگیرن. خانم دکتر در خدمت شما هستیم با جمع‌بندی مباحث امروزمون.
خواهش میکنم. در مبحث گفتگوی اثر بخش صحبت کردن رو من خدمتون عرض بکنم که در بحث صحبت کردن توضیح دادم خدمتون زمان مناسب رو در نظر بگیریم و قطعا بعد از افطار، زمانی که همه از لحاظ جسمانی هم آمادگی پذیرش رو داره، بهترین زمان هست برای اینکه من گفتگو بکنم. ضمن اینکه در ساعات قبل اگر ناملایمتی رو دیدم در افراد خانواده، با مهارت گوش دادن انفعالی و گوش دادن فعال به همه افراد این رو نشون دادم که من پذیرش صحبت‌های اونها رو دارم. در نتیجه الان زمان مناسبی هست که من هم پیامم رو به دیگران انتقال بدم و قطعا این پذیرش در اونها هم به وجود اومده. هنگام صحبت کردن این رو در نظر داشته باشیم که 4 مرحله رو ما باید در نظر بگیریم. زمانی که من از فردی در افراد خانواده یا در اجتماع، از هر فردی دچار دلخوری شدم، یعنی تعارضی به وجود اومده بین اون چیزی که من میخوام و اون چیزی که طرف مقابل میخواد، اگر بتونیم به این روش و با این 4 گام جلو بریم، بهترین و بیشترین اثر بخشی رو در طرف مقابل خواهیم داشت. این که ابتدا موقعیت رو توصیف بکنم، اون رویدادی که باعث شده من الان دچار مشکل بشم، دچار ناراحتی بشم، صرفا رویداد رو بدون قضاوت و بدون پیش داوری توصیف بکنم. در مرحله دوم احساسم رو بیان بکنم، در اثر اون رویداد چه احساسی در من به وجود اومد، و در مرحله سوم بگم پیامد این رویداد چه بود و باعث شد چه اتفاقی بیفته، و در آخر تزارم رو بیان بکنم. اگر این 4 مرحله رو من رعایت بکنم، کمترین مقاومت در طرف مقابل به وجود میاد و صحبت‌های من بدون اینکه در فرد مقابل به عنوان توهین، به عنوان تحقیر، سرزنش تلقی بشه، پذیرفته خواهد، و به این صورت هم من با گفتن صحبتم به آرامش رسیدم و هم فرد مقابل با حالتی که احساس تهدید نکرده، آرامشش به مخاطره نیافتاده.
خیلی قشنگ اشاره کردید خانم دکتر شریف موسوی. ما خیلی وقتا متوجه نیستیم که استخدام کلمات در جای خودش، تصمیم درست در جای خودش و یک جمله رو اول گفتن، وسط گفتن یا آخر گفتن چقدر میتونه ما رو در رسوندن نتیجه مطلوب کمک بکنه. این انتظار 4 گام، بعضی موقع ما همون انتظاره رو اولین گام میگیم و همه چی رو خراب میکنه.
اگر وقت داریم من یه مثال بزنم در این مورد. فرض بفرمایید، خب خیلی اوقات برای ما پیش میاد بچه ما بیرون میره، پسرمون، و اون ساعتی که قانون هست در منزل ما نیومده، به موقع نیومده، و من مادر بسیار عصبانیم، شاید به چند جا زنگ زدم، مدتها داشتم پیگیری میکردم از مدرسه دور که پسر من کجاست، و قطعا وقتی که میاد منزل من خیلی عصبانیم. با گوش دادن فعال و انفعالی فعلا صبر میکنم تا پسرم توضیح بده که کجا بوده و چرا دیر کرده، و زمانی که زمان مناسب فرا رسید، یعنی میبینم در پسرم که این پذیرش به وجود اومده، احیانا استرس امتحان رو نداره، افطار کرده، شرایط مناسبی هست و جو صمیمانه و گرمی هست، من حالا عنوان بکنم صحبتم رو. گام اول این که امروز دیرتر از موقع به خونه اومدی، این موقعیت باعث شد که من خیلی نگران بشم، باعث شد من خیلی عصبانی بشم.
این که چه اتفاقی افتاده؟
احساسم.
درست.
گام دوم بیان احساسم، و گام سوم پیامد. این باعث شد که من مدت‌ها داشتم به این ور اون ور زنگ می‌زدم
و پیگیری
می‌کردم. انتظار دارم وقتی می‌خوای دیرتر بیای حتما اطلاع بدی. تا اینکه من از ابتدا شروع کنم به پرخاشگری که چرا دیر اومدی؟ چرا به من خبر ندادی؟ و طرف مقابل هم شروع میکنه به دفاع کردن از خودش. چرا؟ چون من ممکنه شخصیت اون رو نشانه گرفته باشم،
اصلا ممکنه در مسیر اتفاق ناخوشایندی برای اونم به وجود اومده باشه.
دقیقاً. و اون هم برمیاد به اینکه از خودش دفاع بکنه. این حالت میتونه تمام اون تنشی که در طول روز من بهش دچار شدم و فرزندم یا همسرم در روز به اون دچار شده کاملا به آرامش تبدیل بشه.
اگر نکته دیگه یه مونده در خدمت
شما هستم، یه سری نکات رو خواهش میکنم. من هستم در خدمتتون. این که مهمترین نکته اینه که زمان و مکان مورد نظر رو حتما